جمعیت یه موضوع روزه و انشالله که بتونن دوستانمون توی این برنامه راهکارهای خوبی رو در اختیار هم شما و هم مسئولین قرار بدن. در ادامه برنامه های رادیو معارف با اعلام ساعت 18 دعوت میکنم پرسمان قرآنی رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم والكتاب المبين.
پرسمان قرآنی.
إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. محضر مبارک شنوندگان عزیز برنامه پرسمان قرآنی، عرض ادب و سلام و احترام دارم. سلام علیکم. انشالله که ایام قدیر و دیروزی که روز مباهله بود بر شما عزیزان و بزرگواران قرآنی مبارک باشه و انشالله خداوند همه ما رو جزء موالیان و محبین حقیقی اهل بیت علیهم السلام قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب در خدمت سرور عزیزمون حجای ملکی عزیز هستیم. خیر مقدم عرض میکنیم محضر ایشون. حجا سلام علیکم.
علیکم السلام.
محضر حضرت عالی هم اعیاد گذشته رو تبریک عرض میکنم. انشالله که خداوند هممون رو در بهترین و والاترین مقام محبت اهل بیت علیهم السلام قرار بده. خدمت شما هستیم حجا.
خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر. سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم، مخصوصا به شما که سید و آقا و بزرگوار هستید. این ایام مناسبت به شما سادات و بزرگواران داره و به همه سادات عزیز و به همه شنوندگان عزیز و ارجمند بنده هم اعیاد گذشته و تبریک عرض میکنم. در خدمتتون هستم.
جد دیروز روز مباهله بود، اگر که یه لطفی بفرمایید خیلی مختصر برای ما یه نکته ای رو درباره مباهله بفرمایید و بعدم انشالله بحث مقدماتی که در محضر قرآن بودیم با نگاه درد و درمان قرآن خدمتون باشیم انشالله. ظاهرن سوره تکاثر بودیم و جنبندی سوره تکاثر باقی مونده که محضر شما باشیم.
هستم. یکی از سوالهایی که زیاد مطرح میشه، حالا چون فقط بعد اشاره کنم عرض میکنم که چرا نام مبارک علی ابن ابی طالب علیه السلام در قرآن نیومده؟
بله.
یا چرا نام حضرت زهرا سلام الله علیها در قرآن نیومده؟ شاید بیش از 50-60 بار بنده در همین جا درباره این مطلب صحبت کردم. عرض کردم که وصفشون در قرآن آمده است، اسمشون را هم پیامبر عظیم الشان بیان کرده است.
بله.
و پاسخی که باز امام صادق علیه السلام به همین سوال مطرح کردن، حضرت همین پاسخ رو دادن که در قرآن اصل نماز هست اما رکعاتش نیست، رکعاتش رو پیامبر بیان میکنه.
بله.
اصل امامت و ولایت در قرآن هست اما اسمش رو پیامبر بیان میکنه،
همون جوری که اصل نماز هست و رکعاتش رو پیامبر میکنه.
بله، اونجا بس حج مطرح میکنه، بس زکات رو، اصل زکات هست اما نصاب زکات رو پیامبر معین میکنه.
بله.
یعنی ما باید بدانیم که انی تارکم فیکم مستقلا کتاب الله و اطرتی، این مثل قرآنه، کلام پیامبر، متواتر، قطعیه، هیچ کس دیگه در این شک نداره، متواتره، یعنی هیچ شک شبهی وجود نداره که این کلام کلام پیامبر، اونم از اون کلام هایی که علیه حال مثل وحیه، یعنی این وحی تبیینی ما بهش میگیم.
بله،
عرض میکنم خدمت شما یکی از اون آیاتی که بحث هست امیر را و هست زهرا را و امام حسن و امام حسین علیه السلام را به وصف بیان میکنه نه به اسم، که همه مفسرین هم از مفسرین شیعه و سنی همه تطبیق دادن و شأن نزولش بیان کردن، همین آیه 61 سوره مبارکه آل عمران که اون بحث بزرگان نجران و مسیحیان نجران وقتی که آمدن با پیامبر مهاجه کردن و استدلال های بسیار زیادی پیامبر از میشن مطرح کردن، اونو نپذیرفتند، خب نهایتاً کار را موکول کردن به مباهله ای ملاعنه، گفتن خیلی خوب حالا ما بیم همدیگه رو لعن میکنیم، نفرین میکنیم.
بله.
اگر نفرین هر کسی گرفت معلوم شما حقه.
بله.
اینجا بود که این آیه نازل شد که پیامبر این کار رو بکن، با اینها وارد بحث مباهله یعنی ملاعنه باش.
بله.
که فمن حاج که فیه من بعد ما جا اکه من العلم فقل، به اونا بگو تعالو ندعو ابنا انا و ابنا اکم. خب ابنایش کیا هستن؟ اینجا جمع ابنا، در حالی که پیامبر عزیز میشن دو تا از بچه هاش، اولا معلوم میشه که فرزندان دختری فرزند محسوب میشود.
بله.
این به درد خود شما ها که بله. از سادات و از فرزندان از زهرا هستید، این در از فرزند پیامبرید. ندعو ابنا انا و ابنا اکم، پس امام حسن و امام حسین هستم از فرزندان پیامبر. و نساء انا و نساء اکم، جمع آورده زنانتون رو بیارید. اینجا از پیامبر از میشه از زهرا رو میاره، یک نفر رو میاره، پس اینم حضرت زهرا، پس امام حسن در قرآن آمده، امام حسین در قرآن آمده، حضرت زهرا در قرآن آمده، دیگه کی مونده از امیر؟ و انفسنا و انفسکم، جانهاتون بیارید، مام جانمونو میاریم، من جانی غیر از علی ندارم. فردا هم منتظر بودن که جانش کیه، لذا گفتن آیا واقعا میخواید شما مباهله کنید با اینها؟ گفتن اگر با یه لشکر آمدن با شما مباهله میکنیم، اگر با کمترین افراد و عزیزترین افرادشون آوردن نه دیگه با اینا مباهله نمیکنیم. وقتی اینا دیدن خب پیامبر عظیم الشان حضرت زهرا رو و حسنین رو و حضرت امیر رو آورده، تصمیم گرفتن نه اینها دیگه همه به حق
مباهله نشه.
خب این داستان مباهله که بسیار سند بزرگی است که الان در مدینه هم اون مکان مباهله وجود داره، اونایی که مشرف میشن در اون کنار مسجد، مسجد مباهله، قصه مباهله رو اونجا بیان میکنه.
خیلی متشکر. خب پس هم قصه مباهله رو فرمودید، هم یه سوالی هم پاسخ داده شد در ضمن این مسئله که چرا نام اهل بیت وجود ندارد، فرمودید که وصف اهل بیت اومده، حضرت فرمودن وصفشون آمده و اسمشون رو پیامبر بر اساس وحی تبیینی انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، بر اساس این آیه شریفه وحی تبیینی پیامبر است که حضرت اینا رو تبیین میکنه. و اینجا انفسنا و انفسکم، نفس پیامبر امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام است که ذکر شد.
از این بهتر چی میخواد؟
ابنا
امین امام
که حضرت امام حسن و امام حسین
و نساء هم که
نساء هم حضرت زهرا سلام الله.
حالا شبیه این آیات در قرآن زیاد داریم که مثل باز آیه تطهیر که مربوط به پنج تن آل عباس که اون هم سندش سنده در حد تواتره که
هلن.
اون بحث حدیث کسا دو نوع نقل شده، اون نقل مختصرش رو اهل برادر اهل سنت هم کاملا این رو ذکر میکنن، لیلتون مبیت و و و و قرآن پر است از بیان توصیفی اهل بیت عصمت و طهارت. خب نمیدونم ظاهرا این خودش شد یک پیش مقدمه، نمیدونم دیگه فرصت شد نشه ما بحث تکاثر رو مطرح کنیم. فقط من یه اشاره کنم اگه اجازه فرمایید خیلی کوتاه.
بله.
عرض شد که در بحث سوره‌های کوتاه عرض می‌کردیم که نگاهی دوباره به قرآن این رو به ما آموزش میده که هر آیه از آیات الهی و هر سوره از سوره الهی ناظر بر آسیبها و برون رفته از آسیبهاست. رسیدیم به سوره تکاثر. نکاتی رو اونجا من عرض کردم که تطبیق دادیم بحث تکاثر رو که انسان رو از یاد خدا و از یاد هدف مهم باز می‌دارد به امروز، که امروز هم علی حال موارد زیادی و مشاغل زیادی و کارهای زیادی در حالا غرب و نفوذ اون در شرق باعث شده که انسان‌ها از یاد هدف خلقت، از یاد خدا منحرف بشن و غافل بشن. نکته آخری که میخوام عرض کنم مسئله علم. این که در قرآن هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، مسئله علم بسیار، یعنی هیچ مکتبی به اندازه مکتب اسلام به مسئله علم و اهمیت علم و جایگاه علم و عالم اشاره نکرد. در نهج البلاغه اون خلاصه کلام حضرت به کمیل این بود که الناس ثلاثه، عالمون، ربانیون، متعلمون علی سبیل نجات و همه جون را، یعنی به سه گروه تقسیم میکنه. یکی عالم ربانیه، گروه دیگه کسانی هستن که دنبال تعلیمن و این تعلیمن برای مدرک دنبالش نمیرن بلکه برای نجات میرن، میرن که بدانند که نجات پیدا کنن. غیر اینها رو میگه همه جون را، یعنی اونایی که میرن که یاد بگیرن، که مدرک بگیرن، که پول در بیارن، اینا رو همه جون را، چون اونجا داریم که از علمشون استفاده نمی کنن، این استفاده ای بکنن که اونها را از انحراف نجات بده.
در این همه جون را رو هم
یعنی انسانهای بی شخصیت و بی هویت که یمیلون تعریف کرد اونجا، و یمیلون مع کل ریح حزب باد. کسی که هویت و شخصیت داشته باشه با هر صدایی به طرف هر صدایی تمایل پیدا نمی کنه. کیه که تمایل پیدا نمی کنه؟ اون کسی که عالمه و علمش از اون جنس علم هاییست که او را در مسیر مستقیم هدایت می کنه. در این سوره که حالا آخرین جمله راجع به این سوره تکاثر باشه، مسئله علم رو مطرح میکنه. کلا صحبت علمون، یعنی اگر شما ای انسان ها در همین جا دنبال علم و معرفت میرفتید که راه حق را از باطل تشخیص بدید، که دنیای دنی را دنی بدانید، که آخرت بزرگ و وسیع را وسیع بدانید، هیچ وقت این مرده ها و تعداد انسان ها و نمیدونم باغ ها و راغ ها شما را از اهداف بلندتون شما رو باز نمیداشت. ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تو مسیر علم و علم قطعی قرار می گرفتید همین الان حق و باطل رو می دیدید، همین الان لترون الجحیم. ما وقتی شما حق و باطل رو ببینی هیچ وقت یک انسان عاقل سم نمی خوره، چون می دونه سم. یک انسان عالم اگر علمش علم نافعی بوده باشه می فهمه حق و باطل چیه، هیچ وقت به سمت باطل نمی رفت.
خیلی متشکر، بسیار عالی. و حقیقت علم هم که جز در خانه اهل بیت علیهم السلام نخواهد بود.
همینطوره.
حجا فرمودید که تو بخش قبلی که این روایات متواتر ذیل آیه مباهله و آیه تطهیر رو برادران اهل سنت هم قبول دارن. حالا این مقدمه شد من به ذهنم برسه که یک مجلسی توی مصر تشکیل شده برادران اهل سنت و در مدح اهل بیت علیهم السلام یه وصفی رو خوندن. با شما و شنوندگان عزیز این وصف زیبا رو با هم دیگه میشنویم ان شاء الله.
كل من كان محبا لهم كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسین وحسن.
خب خیلی متشکریم از تهیه کننده عزیز برنامه، چقدر زیبا و دلنشین بود این مدح زیبای اهل بیت علیهم السلام که با هم شنیدیم. انشالله که از این نهری که در بهشت متعلق به اهل بیت علیهم السلام هست هممون سیراب بشیم و با ولایت اهل بیت علیهم السلام لذت‌های معنوی بهشت رو بیش از پیش بچشیم و درک کنیم. میشنویم با هم اولین سوال شنونده عزیزمون رو.
سوالم اینه که در رابطه با این آیه شریفه ان الله و ملائکته و یصلون علی النبی، قرآن داره دستور میده که میگه خداوند من دارم صلوات میفرستم، شما هم صلوات بفرستید. چطور این آیه به عنوان واجب مطرح نشده؟ این خواستم از تهران تماس میگیرم.
خب اول صلوات شما بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر میکنیم از برادر عزیزمون جناب آقای عینی خواه. حاجب بفرمایید چرا این واجب نشده؟
خب من یک اشاره به بحث حوزوی این قصه داشته باشیم که بله. در حوزه بحث مفصلی است، در بحث اصول که آیا صیغه امر دلالت بر وجوب میکند یا دلالت بر ند میکند، دلالت بر فور میکند یا دلالت بر تراخی میکند، تأخیر میکند. اون بحث مفصلی من این از جد دارم
از میکنم که چند جلسه بحث اصول محضرتون باشید.
بله من از این جد دارم میکنم که این گونه مباحث در حوزه خب ده ها سال گاهی در بحث اصول از ابتدای اصول تا آخر اصول بحث میشه و همه اینها در اصل ناظر بر کتاب و سنته. یعنی بحث اصول که مطرح میشه، بحث اصول یکی از ابزار فهم حدیثه، ابزار بله. فهم کلام خداست،
آیات الهی است.
پس این رو واگذار کنیم به امر تخصصی که مراجع در این زمینه باید فتوا بدن که آیا در این آیه این امر سلو دال بر وجوب است یا دال بر ندب و استحباب و مستحب بودن.
یعنی مستحب بودن.
بله این یک نکته که ما احساس نکنیم هر امری که صیغه امری که در آیه در یا در روایات دیدیم بنابراین میگیم که حتما داله بر وجوبه. نه، این آیات دیگه روایات در ذیل حتما همه اینه باید دیده بشه تا اینکه قرائن متصله و منفصله و اینها بررسی بشه تا اینکه معلوم بشه این امر داله بر وجوب هست یا نه. این نکته اول. نکته دوم این است که اتفاقا خدای سبحان این رو واجب کرده. شما هر کس نماز میخواند در تشهد بر پیامبر و آلش درود و سلام میفرستد دیگه. پس این وجوبش در اونجا اتفاق افتاده. یعنی خداوند و ملائکه یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنو که نماز میخونی، چون نمیشه که مؤمن باشی نماز نخونی. شما هم بر او سلام و صلوات بفرستید. معلومه که اصل قصهش در اصل نماز که همه میخونن به صورت واجبه، اما در غیر نماز مستحب مؤکده. چقدر ثواب داره صلوات بر محمد آل محمد. این واقعا به حد اون روایت شاید ما ملاحظه فرمودید که انسان تعجب میکنه که این همه ثواب برای صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
فرمودن هم ذکر هم دعاست.
بله.
یعنی صلوات هم ذکر، چون الله رو نام میبری اللهم صل. بله. هم دعاست و نکته سوم دعای مستجابه. دعایی است که خدای سبحان حتما او را به اجابت میرسونه. رضا گفتن دعاهای خودتون رو بپیچید به دو دعای 100% مستجاب. شما در صحیفه مورد فهمید که اول صلوات میفرسته بعد دعا میکنه امام سجاد، دوباره آخرش صلوات میفرسته، اون رو میپیچه دعای خودش رو به دو دعای مستجاب که همون صلوات باشه.
یعنی دعاهامون رو بین دو تا صلوات قرار بدیم. صلوات اول مستجاب است، صلوات آخر مستجاب است. به خاطر این دو تا اول و آخری که مستجابن، اون وسط هم که دعاها و خواسته های ماست اونها هم
خداوند برچی نمیکنه، در جمع قبول میکنه.
آره بسیار خب، خیلی متشکرم آقا. حالا آقای فرهزاد این که فرمودید ثواب‌های زیادی داره، یکی از ویژگی‌های ایشون اینه که توی مباحثشون حتما اول هر بحثشون یه روایت در ارزش و جایگاه صلوات همیشه میگن و شنوندگان عزیزمون خب با این روایات از این طریق شاید بیشتر آشنا شده باشن. ما هم بر اساس همین معنا و نکته‌ای که فرمودید سلام و صلوات و درود میفرستیم بر پیامبر و اهل بیتش و انشالله میشنویم سوال بعدی رو از شنونده عزیزمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
من تو چند تا جایی که اطمان جاها خودشون در جریان هستن احادیثی دیدم راجع به یکیشم از حضرت امام صادق علیه السلام راجع به این که قرائت سوره انشراح اون آخر سوره فنسب درسته و مربوط به نسب کردن و منصوب کردن حضرت علی ابن ابی طالب هست که وقتی که از حج فارغ شدی ایشون رو نسب کن منصوب کن نه فنسب که در کتاب‌های امروزی ما می‌بینیم. خب این درسته یا ایرادی بهش وارده و قضیه از چه قراره؟ ممنون بشم این جواب بدید. من محمد هستم از تهران.
خب ممنونیم از جناب آقا محمد عزیز از تهران. حاجا این آیه شریفه که حالا محمد گفتن در کتاب ها یک کتاب بیشتر نیست و اون قرآن کریم هست. بله در قرآن کریم هست که فاذا فرغت فنسب. ایشون گفتن که فنسب در روایات داریم ما و این که فنسب هم به معنای نسب کن و منظورم نسب امیرالمومنین علیه السلام است.
عرض میکنم این نسبت رو بعضی از وهابیون متاسفانه به شیعه نسبت میدن که شیعه معتقده که این فنسب نیست، یعنی فنسب نیست، فنسب به کسره، یعنی امر میکنه که اون رو نسب کن.
انسب.
انسب.
بله.
خب نسب کن. چون اگر فنسب باشه یعنی خودتو به سختی بینداز. فعضا فرخته وقتی از یه کاری فارغ شدی فنسب یعنی خودتو به سختی دیگری بینداز،
به کار دیگری مشغول شو.
چون خود نسبه معنی تعبه، سختی.
بله.
اونها یعنی اون وهابیت از این طریق میخوان اولا بیان کنن که شیعه این قرائت معروف و مشهور رو قبول نداره و اونجایی که گیر میکنه تغییر میده واژه رو، به جای فنسب میگه انسب، یعنی نسب کن، نه خودتو به تعب بینداز. بعد اونجا یکی از مفسری متاسفانه از مفسرین برادران اهل سنت زمخشری است، اونشون یک حرف خیلی بدیه اونجا میزنه، میگه اگر شیعه برگرده بگه که این به کسر ساده یعنی فنسبه، وقت ما میگیم که فنسب یعنی علی را سب کن، چون به معنی سب هم اون میگه که آمده. حالا من اولین نکته اینه که آخه مرد با انصاف، خب خلیفه چهارم که خلیفه چهارم شما میدونید، خلیفه چهارم که نباید که سبش کنی، خلیفه چهارم از نگاه شما با خلیفه سوم، با خلیفه دوم و خلیفه اول که نباید فرق کنه.
اصلا کاری به نگاه شیعه نداریم.
از نگاه شما رو خلیفه که میدونید چهارم دیگه. خب خلیفه چهارم چرا باید سبش کنی؟ خب حالا این بگذاریم از این نکته آخر بنده اینه که نه شیعه اصلا اینو نمیگه. میگم میفهمات همون فنسب، این همینی که در قرآن ها هست، فعضا فرقته فنسب.
بله.
منطقه مصادیق فنسب متعدده،
از باب جلوتر و به کار دیگر مشغول شدن.
بله لذا در ذیلش خیلی احتمالات زیاد که احتمال که تطبیقات زیادی دادن که از نماز واجب فارغ شده به نماز مستحب خودت رو مشغول کن، به سختی دیگری که عبادت مستحبی باشه مشغول کن. اینم یکی از خب یکی از مصادیق دیگه اینه که از بحثای رسالت که فارغ شدی، اون چیزی که مربوط به رسالت هست، به مسئله نسب امامت که کار سختی است که ترس داره و خدای سبحان بعد حتما اونجا تضمین کنه الیوم
اکملت
لک، اون بحث یأسه داره اینجا، والله یأسه مکه من الناس، خداوند تو را از اون خطر، معلومه یه سختی بزرگی اونجا وجود داره که بعد خودش رو به اون سختی. بنابراین ما نیاز نداریم که فنسب را فنسب بگوییم. فنسب قابل تطبیق بر این هم هست که پیامبر از کار رسالت فارغ شدی به نسب امامت، به نسب علی بن ابی طالب علیه السلام مشغول شد. اینا همش قابل تطبیق بر اون موارد متعددی که عرض کردم.
از نماز واجب فارغ شدی به نماز مستحب، یا در جای دیگه از نماز مستحب بی فارغ شدی به نماز مستحب دیگر. یکی از مواردی از جهاد اصغر فارغ شدی به جهاد اکبر مشغول شو، یعنی با مبارزه با دشمن فارغ شدی به مبارزه با نفس خودت مشغول شو. لذا یکی از مصادیق دیگرش اینه که فنسب یعنی امامت را و علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به عنوان امام نسب کن.
پس اصلا بین شیعه قرائت فنسب وجود نداره و این تهمت به شیعه است.
حالا روایت چی در این زمینه ممکنه وجود داشته باشه ولی روایت مورد اعتنا نیست.
حالا یه سوالی، حالا میفرماید ممکنه روایاتی باشه که روایت مورد اعتنا نباشد، یه سوالی تو همین زمینه مطرح شده پیامکی الان با توجه به این بله. جمله‌ای که فرمودید این سوال رو من خدمتتون بخونم. عزیزی با شماره 912-4191 سوال پرسیدن که در مورد تفاسیر روایی همچون نورالثقلین و البرهان توضیح بفرمایید که چه میزان اعتبار دارند، چون اساس روایات تفسیری که در این گونه منابع هست با آن چه ما معمولاً درباره قرآن میشنویم تفاوت‌های زیادی دارد.
ببینید ما سیره عملی مفسرانی که از جهت اعتبار و جایگاه از اعتبار بالایی برخوردارن مثل علامه طباطبایی در المیزان بیشترین استفاده را از تفسیر نورالثقلین میکنه نه از البرهان، یا تفسیر نمونه کریال از سایت لازم مکارم شیرازی با 10 نفر از فضلای قوم که هر کدام به تفاسیر ویژه‌ای مراجعه میکنن و جمع‌بندی این کار رو از سایت لازم مکارم شیرازی انجام میده، میبینید که اونجا هم بیشترین مراجعه به تفسیر نورالثقلین. از اینجا معلوم میشه که از جهت اعتبار نورالثقلین اعتبارش از البرهان بالاتره، اما معنیش این نیست که البرهان اعتبار نداشته باشه. اگه بخوایم درجه بندی بکنیم نورالثقلین بنابر سیره عملی بزرگان ما اعتبارش بیشتر است از البرهان، اگرچه البرهان هم دارای اعتبار ویژه خودش هست.
بله بسیار متشکرم جان. شنوندگان عزیز برنامه پرسمان قرآنی، راه‌های ارتباطی شبکه رادیویی معارف در برنامه پرسمان قرآنی شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 آماده هستند که سوالات و پرسش‌هایی که شما درباره آیات قرآن و مسائل قرآنی دارید رو دریافت کنن و انشالله به اونها پاسخ داده بشه. سوالی از شنونده عزیز رو میشنویم با هم.
همونطور که میدونید ما دهه اول ذی‌الحجه ما بین نماز مغرب و عشا نماز دو رکعتی میخونیم که سوره حمد و توحید و آیه 142 سوره اعرافه و روایت شده که اگر کسی این نماز رو بخونه ثوابش برابر با حاجی هاست. سوال من اینه که این آیه در رابطه با حضرت موسی است، حالا چرا ثواب حاجی ها رو به ما میدن؟ چه ربطی داره با هم دیگه؟ ملک‌پور هستم از شهرزا.
بله تشکر میکنیم از این خواهر بزرگوارمون از شهرزای اصفهان. اگرچه ما از ایام دهه اول ذی‌الحجه گذشتیم ها، ولی با توجه به اینکه سوال قرآنی است و ارتباط این آیه که وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر مطرح شده که خب این آیه درباره حضرت موسی است، چه ارتباطی به مسئله حج و بعد شریک شدن در ثواب اعمال حاجیان داره؟
بله سوال خیلی خوبی نشون کردن، من تشکر میکنم ازشون که باعث بشه نکاتی رو در خصوص حج ما بیان کنیم.
بله
ببینید حج، حقیقت حج مسئله امامت، اصل حج بر اساس امام و امامت شکل گرفته است. امام الحاج داریم، یعنی
بله.
کاروان ها حتما باید امام داشته باشن، امام باید وجود داشته باشه و در اونجا مقام ابراهیم داریم که باید حتما پشت مقام ابراهیم نماز بخونیم.
بله.
یعنی این که در قرآن فرموده که به سیره